بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج صرف استاد سید محمد جواد شوری 22-93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الظالمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مورد این بود که در باب ارث ذوی الارحام ارثشون به این نحو تقسیم میشه که واسطه ها رو فرض میکنیم که اگر وارث بودن چگونه ارث میبردیم، الان ارث رو به همین نحو تقسیم میکنیم. خب ما این احتمال رو مطرح کردیم، اصلا ما بگیم که ارث اول به این واسطه ها حقیقتا میرسه، اگر نوهی وجود داره مال پدر بزرگی که از دنیا رفته اول به فرزندانش میرسه، ولی اون فرزندانی که از دنیا رفتن ولی نوه دارن به اون فرزندان میدیم مقدمتا که این مال به نوه منتقل بشه، بگیم حقیقتا مالش میشه. و یک روایاتی رو هم به عنوان معید این مطلب ذکر. خب این بحث این بود که ممکنه ما در مقابل این روایات بگیم که این روایات دلیل نیست، چون یک دلیل برخلافش هم وجود داره، اون به این نه که کنه مسلم هست که اون واسطه ها در موردشون قوانین باب ارث اجرا نمیشه، ترتیب ارث بریشون به نحو ترتیب ارث بری متعارف که اول تجهیز میت، بعد دیون میت، بعد وصیت میت و بعدن ارث وراثت به این نحو نیست. پس بنابراین طبق قانونی که میگه کل مال لشخص یجری علیه قواعد و باب الارث، اینجا عکس نقیض اجرا کنیم، بگیم هذا المال لا یجری علیه قواعد و باب الارث فلیس هذا المال بمال للمیت. خب این قانون رو اینجا اینجوری پیاده کنیم. ما اینجا چند تا اشکال مطرح کردیم. یک اشکال این بود که اصلا این سطح استدلال به عکس نقیض رو ما قبول نداریم کبرویه. این بحث اصولی هست که در جای خودش طرح کرد، همون مبنای رحم آخون که در اینجور موارد به عکس نقیض نمیشه تمسک کرده، اینها رو ما قبول داریم با تقریبی که در اصول مفصل بحث کرد. نکته دوم این که اصلا این کبرایی که شما درست کردید این کبرا بی دلیله، کل مال یجری علیه قواعد و باب الارث، این کبرا بی دلیله، ما دلیلی بر این کبرا نداریم. اون چیزی که از ادله استفاده میشه اینه که مالهایی که انسان در حال حیات به دست می آورد قواعد باب ارث درش اجرا میشه، در بر ما ترک، اون چیزی که ترکه در مورد چیزهایی که در حال حیات به دست آورده بعد اونها رو رها میکنه، ما ترک میت این قواعد باب ارث در موردش اجرا میشه، بیشتر از این دلیل نداره. این اشکال دوم. اشکال سوم این بود که بلکه دلیل برخلاف داریم، برخلاف این کبرا دلیل داریم که مالی که انسان بعد از مرگ به دست می آورد قواعد باقی هر پسان درش جاری نمی شه، اصلا به ورثه نمی رسد. خب این دلیل سوم رو روایت های زیادی بود که عمدش روایت که از سندی و تفصیحش هم کردیم، روایت حسین بن خالد ان ابوالحسن موسی الکاظم علیه السلام بود.
خب این روایت رو ما خوب تصحیح کردیم. البته اگر این روایت تصحیح بشه ممکنه ما یه تقریب دیگری شبیه همون تقریب عکس نقیض رو پیاده کنیم و بخواییم باز نه به اون دیگه به اون اشکالات، دو تا اشکال اول مبتلا، یعنی به یک تقریب جدید اینجا ارائه بدیم که اگر بحث عکس نقیض رو کبرویان قبول کنیم بشه اینجا پیادش کرد. اون اینه، از این روایت استفاده، از روایت حسین بن خالد استفاده میشه که کل مال یملکه الانسان بعد موته فهو لا یرثه الورثه، کل مال یملکه الانسان بعد موته فهو لا یرثه الورثه. اینجا فرض اینه که این مال رو ورثه ارث میبرند، پس طبق عکس نقیض این میشود که هذا المال یرثه ورثه اون واسطه، پس این مال رو واسطه ها بعد از مرگ مالک نمیشوند، چون اگر بعد از مرگ مالک بشوند باید ورثه ارث نبرند، در حالی که مسلما ورثه ارث میبرند. این به اصطلاح این تقریب ما مطلب رو تمام کنیم، بگیم تقریب جدیدی هست که این تقریب اون اشکال کبروی رو داره، اشکال این که آیا این نحوه استدلال اصلا صحیح هست یا نحوه استدلال صحیح نیست، اون اشکال کبروی رو داره. ولی اون اشکالی که ما دلیل بر این کبرا نداریم، نه خود روایت حسین بن خالد دلیل هست برای این که کل مال یرثه یملک الانسان بعد موته فلا یرثه الوارث، این به این تقریب بکنیم. خب این تقریب تقریب قوی تری هست از اون تقریب قبلی، ولی منهای اون اشکال کبروی که اینجا داره یک اشکال دیگه این داره، اون اینه که آیا واقعا کل مال یرثه الانسان بعد موته به این نحو کبرا ما میتوانیم از روایت حسین بن خالد استفاده کنیم یا نمیتوانیم استفاده کنیم؟ به نظر میرسه که ممکن از روایت حسین بن خالد به این نحو کبرا استفاده نمیشه، چون روایت تعلیلی داره، میگه چرا مالی که دیه‌ای که به جهت قطع میت عرض کنم، حالا این روایت حسین بن خالد یه بحث داره که معارض داره، اونو بعد بحث میکنه، حالا منهای بحث معارضش اصلا مفاد این روایت آیا این هست که کل مال یملک الانسان بعد موته فلا یرثه وارثه؟ به نظر میرسه که مطلب چنین نباشه، به دلیل اینکه تعلیل روایت اقتضا میکنه که این روایت یه مقدار مقید باشه. ببینید توی روایت حسین بن خالد زیل داره، میگه که فمل فرق بین هما، فرق مالی که بعد از مرگ به انسان میرسه و مالی که در حال حیات به انسان میرسه چیه؟ میگه قال ان الجنین امر، جنین ان الجنین امر مستقبل مرجو نفعه و هذا قد مضى و ذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت دیته به تلک المفله له لا لغیره یحج بها عنه و یفعل بها اقوام القیس تا آخر روایت. میگه که چون جنین امری هست که اگر کسی جنین رو بکشه دیه جنین به ورثش میرسه، چون ورثه امیدوارم که، یعنی این امید وجود داشته
که این جنین بزرگ بشه و خب به هر حال بتوانه نفع، امید نفعش وجود داشته. ولی این شخصی که مرده، وقتی شخص مرده، مرده انسان که خب دیگه امید نفع درش وجود نداره، بنابراین مالش دیگه نباید به ورثه برسه، مالش مال خودشه. این یه مالی هست که نه از آسمون درش افتاده، خب باید در راه مصالح خودش، مصلحت‌هایی که برای شخص میت به ما و میت هست، در اون مصلحت‌ها صرف بشه. به نظر میرسه که این تعلیل اقتضا میکنه ما نحن فیه رو نگیره، چون ما اگر فرض کنیم که واسطه مالک هست، این مالکیت واسطه نسبت به مال جد، این مالکیت امری هست که یرجو نفع اول الورثه، یعنی ورثه این امید رو دارن که به اصطلاح اون جدشون بمیره و مالی از اونها به ورثه برسه، به اون واسطه برسه، از اونها به اینا منتقل بشه. ببینید فرق است بین اون کسی که به هر حال از دنیا رفته و اینکه از او مستقیما مال به من برسه. خب این امید به این نیست که دیگه مالی از او به من برسه، حالا یه باره ناخودآگاه مالدار شده، اون مال 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 خودشه، ولی این که مال جد به او برسه و از او بخواد به ورثه منتقل بشه، اینی که غیر مجذوب نیست. این بحث این هست که مالدار شدن این میت غیر مترقبه بوده، مالدار شدن این میت غیر مترقبه بوده، و در حالی که من میخوام اینجور عرض کنم، این از تعلیل چندان اینجور استفاده میشه که امیدی نبوده که این نفعی به توسط این میت به این ورثه برسه، در حالی که نسبت به مالی که از جد میرسه این امید بوده. در اون چیزی امید نبوده که از این واسطه به من برسه که اون مالی که همینجوری غیر مترقبه امثال اینها به او بخواد برسه، اون خب یه همچی یه چیز غیر مترقبه بوده. از این روایت استفاده میشه که مالهایی که به نحو غیر مترقبه به اون واسطه میرسه اونا به ورثه منتقل نمیشه، ولی مالی که مترقب هست خب خیلی ترقب داره که اون جده از دنیا بره. مال فرض این هست که ما دلیل هم داریم که یه موقعی هست بحث داری هست که ما اصلا دلیل نداریم برای اینکه اون واسطه ها مالک میشن، که خب دیگه بحثا نداره. ما فرض اینه که دلیل داریم، با دلیل داشتن به اینکه واسطه ها مالک میشن، بس مترقب هست اون جد از دنیا بره، برسه به این واسطه، از اونها منتقل بشه به من، اون کاملا. پس بنابراین تعلیل اقتضا میکنه که این تعلیل اقتضا میکنه اون کبرایی که ما میگفتیم کل مال یصل الی المیت بعد موته نباشه، کل مال یصل الی المیت بعد موته ولم یکن مترقبا حصول نفعه الی الورثه فاولا یرثه. یعنی در واقع کبرا این است که کل مال غیر مترقب حصوله للورثه فلا یرثه الورثه، و این معروفی جزء مصادیق این قانون نیست. پس بنابراین از خود البته این تعلیل تو روایت حسین بن خالد هست، روایت دیگه این تعلیل رو نداره، ولی عمده اینه که ما اونی که معتبر میدونیم روایت حسین بن خالد. اگر روایت دیگه بود که میگفت که این چون مال اون هست، روایت دیگه هیچ کدوم از سندی معتبر نبود. میگه لیس بالورثه فیها شیئون انما هذا شیئون که الیه فی بدنه بعد موته. حالا اون چیزای دیگه هم یه تعبیری داره که انما هذا شیئون که الیه فی بدنه بعد موته، ممکنه این فی بدنهی که تو بعضی از روایت دیگه وارد شده باشه خصوصیت داشته باشه،
نه خود بدنهی خصوصیت داشته باشه، از این جهت که بی بدنهی مصداقی از مصادر غیر متوقف باشه. یعنی همون نکته ای که از روایت حسین بن خالد استفاده میشه، اون فی بدنهی از این جهت، ما فی بدنهی رو از این که خودش یک خصوصیت داشته باشه، اوغلان خصوصیتی نداره، حالا تو فی بدنش باشه از جهات دیگه نباشه اون نه، ولی فی بدنهی از این جهت که یک امر غیر مترقب هست، ممکنه مصداقی از مصادیق امر غیر مترقب باشه. پس بنابراین که ما بگیم که فی بدنهی اصلا هیچ خصوصیت نداره، این نه، ممکنه فی بدنهی خصوصیت داشته باشه از باب اینکه مصداقی از مصادیق مال غیر مترقب نفع اهول الورثه باشه، و اگر چنین هم باشه اون روایات هم معقد نظر از بحث سند از دلالت هم قابل استناد به این بحث نیستن. نه علت چیه؟
اگه جایی باب شد که جنگی رو بسته بود یا چین تو سوزن اینها تو منطقه یه اکسی و چیز که فیلم میکشت یه نقطش هم میتکنن یا مثلا میرفتن
نه ترقب نوعیه مراده، نه ترقب شخصی. از اون جنگ میفهمید حکمات بله مطمئنه که من شخصی ممکنه من شخصی نه من لازم نیست. من حالا فرض کنید یه نفری هست که در واقع کاملا احتمال این وجود داره که اونو مطمئن کنن امثال این هم نه، یعنی نوعا ترقب نوعیه نداره. این هم که بخواییم بگیم که مرجو و نفعو جنین امر جنین امر مستقبل مرجو و نفعو نوعیه. حالا یه جنین هست ممکنه بگیم که این جنین بزرگ هم بشه شاید هیچ نفعی نداشته باشه، فرسون یه جنین که کسی که گوشته به طور متعارف هم این خصوص این فرد اصلا دچار دیوانه ای هست که امثال اینها خیلی مرجو و نفعه به اون معنا هم نباشه. این مرجو و نفعه نه خصوص مورد، یعنی جنین به سنفه، نوع جنین اون چیزی هست که مرجو و نفع هست. حالا خصوص مورد مرجو و نفع باشه مورد نیست، به خلاف میت، میت به اصطلاح این مرد. اینی که عرض میکنم خدمت شما، ما ممکنه بگیم که خیلی روشن نیست که مورد ما نهن و فیه رو، ما اینجوری ممکنه بگیم، میگیم اون شیعی که صنف اون شیع مرجو و نفع للورثه باشه اون ورثه ارث میبره، جنین از این جنس هست که مرجو و نفع هست به ورثه. اما اون چیزی که صنفش مرجو و نفع للورثه نیست اون ارث نمیبره، و ما نحن فیه ولو اون واسطه از دنیا رفته مرجو و نفع از این جهت هست، نه به خصوص مورد، در کل مواردی که یک شخصی از دنیا میره و قرار ارثش به واسطه برسه، از واسطه منتقل بشه به ورثه. پس بنابراین از این طریق نمیشه به این روایت تمسک کرد در رد اون مطلب که عرض کنم خدمت شما، روایت دیگه ای که ما ازش استظهار میکردیم که این مال مال چیز هست. خب حالا این رو داشته باشید، حالا یه بحثی اینجا مطرح هست، اینا همه اون یه نکته را اینجا عرض کردم که بحث روایت حسین بن خالد رو یه موقعی ما اینجوری مطرح میکنیم که ما برامون مسلم هست که احکام ارث متعارف در مورد این واسطه اجرا نمیشه. اگر کسی در اصل این مطلب مناقشه کنه بگه چی گفته که احکام ارث متعارف در مورد این واسطه اجرا نمیشه؟ اون روایاتی که ما استظهار میکردیم ازش که ظاهرش این هست که اون واسطه ها اصلا مالک میشن، شما به اون روایات تمسک بکنید، بگید واسطه ها
مالک میشن. وقتی که مالک شدن اون روایات رو ذمیمه کنید، اون روایات رو ذمیمه بکنید به قانونی که تو این یه قضیه خیلی پیش داره واردش نشیم، شاید بهتر باشه. خب حالا عرض کردم روایت حسین مخالد یه نکته دیگه در موردش وجود داره، اون این هست که خود روایت حسین مخالد یه بحثی در موردش هست که آیا از این روایت استفاده میشه که دیه مصله به میت برای خود میت هست. ولی یه روایت دیگری داریم، روایت اسحاق بن عمار، که از روایت اسحاق بن عمار استفاده میشه که اون دیه برای خدا هست، اون دیه برای خدا هست. این دوتا ممکنه با هم دیگه بگیم تناسبی داره. اگر گفتیم اون دیه برای خود میت هست، بنابراین نتیجهش این میشه که و اون اراده میت نسبت به او باید رعایت بشه، مال خودشه دیگه، به طور طبیعی مال شخص که وجود داره اون مال شخص رو باید در راهی که خودش دوست داره صرف کرد. پس بنابراین ممکنه از این ما نتیجه گیری کنیم از روایت حسین بن خالد، بنابراین اگر دینی میت داشته باشد، حالا در مورد روایت در قطع میت میخوام بگم ما نه منحرفی، در موارد به اصطلاح دیه مصله قطع رأس میت، در اینجور موارد آیا این دیه قطع رأس میت رو باید داد به خود میت؟ یعنی اگر دینی داشته باشه دیونش رو باش ادا کرد، دیونش رو باش ادا کرد، خب ظاهر این هست که هی الله برا میت لاله غیره، اینه که برا خودشه دیگه، وقتی برا خودشه پس برای اگه دین داشته باشه باش باید دینش رو ادا کرد، اگر وصیتی کرده باشه وصایاشو باید باش انجام داد. همچنین تجهیز میت که خب آبرومندی و اینجور نکاتی که مربوط به او هست، این اون چیزهایی که به طبع خود میت مایل بود انجام بده با اونا باید انجام داد. این همون مفهومی که در روایت دوام الاسلام فهمیده بودیم، ما گفتیم که در روایت دوام الاسلام چیز کرده بود یغضا منه دینون امکان علی، یغضا منه دینون، روایت دوام الاسلام از امام صادق نقل کرده بود که این دیگه مال اونه، اگر دینی داشت اون دین رو با او ادا میشد. ما میگفتیم که این احتمال جدی هست که صاحب دوام الاسلام این تیکه رو برداشتش از روایت های دیگه بوده، خودش در اصل روایت نیومده، این گفته بوده مال اونه، خب مال اون در راه دینش باید صرف بشه دیگه. یعنی اون اجتهادی بوده که صاحب دوام الاسلام از اون روایت برداشت کرده. همین جور هم هست، اون روایت اگر قرینه خارجی نباشه ازش همین برداشت صاحب دوام الاسلام هم میشه. ولی برای که اسحاق بن عمار میگه نه مال اون نیست، مال خداست. اگه مال خداست این معنیش اینه که در راه او در راه خدا باید صرف بشه نه در راه او. اینی که مضمون روایت حسین بن خالد با مضمون روایت اسحاق بن عمار با هم دیگه منافات داره. حالا من روایت اسحاق بن عمار رو میخونم در مورد به اصطلاح عرض کنم خدمت شما متنش صحبت میکنیم، در مورد سندش هم یه توضیحات مختصری عرض میکنم و مکملش باشه جلسه آینده. خب روایت اسحاق بن عمار این هست: محمد بن علی بن محبوب عن یعقوب بن یزید عن یحیی بن المبارک عن عبدالله بن جبله عن ابی جمیله عن اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. توی این روایت یه سری بحثای سندی تاریخی وجود داره که من اونو همینجا عرض میکنم، ولی دو نفرش هست نیاز به بحث جدی‌تر داره که اونها یکی یحیی بن المبارک هست در این سند، یکی ابی جمیله. اینو ملاحظه بفرمایید، بعدا در موردش فردا صحبت میکنیم.
میخوام الان بی مقدمه وارد بحثش نشده باشم. اما بقیه افراد سند، محمد بن علی بن محبوب که در وثاقاتش بحثی نیست، یعقوب بن یزید در وثاقاتش بحثی نیست، عبدالله بن جبله ثقه هست ولی واقعیه، اونم در وثاقاتش بحثی نیست. اما اتفاق به عمار، اتفاق به عمار هم قبلا اشاره کردن، اجمالش رو عرض میکنم. دو نفر به نام اتفاق به عمار، اتفاق به عمار در کتب رجال دو عنوان به نام اتفاق به عمار دیده میشه. یک عنوان اتفاق به عمار سیرتی هست، اتفاق به عمار کوفی سیرتی که در رجال نجاشی ترجمه شده. یک عنوان اتفاق به عمار ساباتی هست که در فهرست شیخ ترجمه شده و به عنوان فتحی او معرفی شده، گفته شده فتحی هست الا اینکه کتابش معتمد هست. خب تا زمان علامه هلی این دوتا رو با هم جمع کرده، گفته اینا یک نفر هستن، اسحاق بن عمار سیلتی ساباتی کوفی، اینا همه یکی هستن و از یه طرف توصیق رو از عبارت نجاشی برداشت کرده، از عبارت شیخ در فهرست هم که کتابش رو معتبر دونسته اونم توصیق خودش هم استفاده میشه، ولی از جهت مذهب چون تصریح شیخ حسد فتحی بودن از باب اظهر و ظاهر کنه ما باید بگیم فتحی فقط. علامه اینه که به خاطر فتحی بودن او رو در قسم ثانی کتابش آورده، چون علامه غیر امامی ها رو در قسم ثانی کتابش میاره مگر اصحاب اجماع چیزی باشن که اونا رو استثنا در قسم اول بیاره، به روایت های غیر امامیشون عمل نمی کنه مگر یک اجماع چیزی بر قبول روایتش باشه که ابان بن عثمان مثلا از اون قسم. خب این مطلب دارجی بوده که اتفاق ابن عمار رو روایتاشو موثقه میدانستن تا زمان شیخ بهایی. مرحوم شیخ بهایی گفته که شما چه دلیلی دارید که اینا یکی هستن؟ دو تا عنوان هست، دلیل بر وحدتشون هم نداریم. اتفاق ابن عمار سیرتی کوفی کسیست و اتفاق ابن عمار ساباتی شخص دیگری، اون مال کوفه است و مال ساباته، اینو به هم وقتی ندارن. بنابراین اتفاق ابن عمار کوفی یه سیرتی امامی ثقه، اتفاق ابن عمار ساباتی فتحی ثقه. پس بنابراین اگر ما روایت های فتحی رو قبول نکنیم این روایت مورد قبول نیست، بنابراین روایت های اتفاق ابن عمار مشترک رو نیازمند تمیز مشترکات هست که بحث تمیز مشترکات گشوده شده که چیکار باید بکنه. این نظریه شایع بوده تا زمان علامه بحرالعلوم. علامه بحرالعلوم اثبات میکنه که اینها یک نفر هستن نه دو نفر، و اصلا این یه نفر ساباتی نیست، عنوان اتفاق ابن عمار ساباتی اصلا دو تا عنوان نداریم، یک عنوان بیشتر وجود نداره، اتفاق ابن عمار سیرتی کوفی و اتفاق ابن عمار ساباتی عنوانش بی خوده و این عنوان ناشی از یک اشتباهی بوده که مرحوم شیخ کرده و از اون اشتباه در عنوان یک اشتباه در خصوصیات معنون هم ناشی شده. ایشون گفته که ایشون مرحوم شیخ خیال کرده که اتفاق ابن عمار فرزند عمار ساباتی هست که خودش و خانوادش تصریح کردن که فتحی بوده و از تخیل فرزند بودن اتفاق ابن عمار نسبت به عمار ساباتی فتحی بودنش ناشی شده و این عنوان درست شده و برای شرحال درست شده. ابتدا عنوان ساخته شده و از برای عنوان شرحال درست شده. این هم مطلبی است که استاد به اصطلاح مرحوم علامه بحرالعلوم گفته که مطلب کاملا درستیه و من یه تاییدی هم برای این مطلب اضافه کردم که اشتباه شیخ در مورد اینکه اسحاق ابن عمار ساباتی فرزند عمار ساباتی است کاملا اشتباه طبیعیه. یه شاهدش هم اینه که شیخ یه جایی به جای عمار ساواتی اسحاق بن عمار ذکر کرده. پیداست در ذهن شیخ بین عمار ساواتی و اسحاق بن عمار یک نوع ارتباط ذهنی وجود داشته. این که به جای عمار ساواتی اسحاق بن عمار گذاشته این تصدیح نمیشه مگر اینکه یک نوع ملازمه ذهنیه بین اینها وجود داشته در ذهنش، و این ملازمه ذهنیه مؤید این مطلب صاحب فواید مرحوم علامه بحرالعلوم هست که اینها رو مرحوم شیخ با همدیگه مرتبط میده و در یک سندی اعتماد در استفسار هست، تحریب هست، یه جایی به حاضر اسناد عن اسحاق بن عمار داره که اون روایت مال عمار ساواتیه، جایی دیگه خود شیخ هم همون رو نقل کرده از عمار ساواتی، سند قبلش هم عمار ساواتیه. این اشتباهی به جای اینکه بگی به حاضر اسناد عن عمار گفتن اسحاق بن عمار، پیداست بین عمار و اسحاق بن عمار ذهن ایشون یک مقدار تلازم ذهنی وجود داشته. این ایشون اشتباه کرده، خیال چون عمار معروف در راویان امام صادق عمار ساواتی بوده، اسحاق بن عمار رو که دیده خیال کرده این پسر همون عمار معروف است. اشتهار عمار ساواتی در میان روات امام صادق منشأ شده که تخیل کرده که اسحاق بن عمار فرزند عمار ساواتیه، بلکه فرزند اون نیست، اسحاق بن عمار ابن موسی و اون عمار ابن عزم هم اسحاق ابن عمار ابن حیان هست، ولی عمار ساواتی عمار ابن موسی هستن، با هم ارتباط نسبی هم با هم ندارن و این اشتباهات همه از اینجا ناشی شده که به اصطلاح تخیل شده که اسحاق ابن عمار فرزند عمار ساواتی. من تو عنوانی که تو درایتون نور دادم به همه این بحثا با یه خط اشاره کردم که اول این عنوان اشتباه، ساواتی نیست، دو نفر نیستن، اینا یک نفر هستن، فتحی نیست، امامیه به اصطلاح ثقه است و هیچ بحثی در وثاقتش هم نیست. اینا رو بحث اتفاق بن عمار رو
که
یعنی خیال کرده که این اتفاق بن عمار فرزند عمار ساواتیه و چون عمار ساواتی حالا اون سیرتی بودن خیلی سیرتی بودن منافات به ساواتی بودن نداره، سیرتی شغل دیگه.
چرا تعدد
چی؟
چرا دوتا عنوان
دو شیخ تو عنوان نیورده، یک عنوان مال نجریری یا نجاشیه. خب این به اصطلاح عرض کنم خدمت شما بحث این مقداری از بحث سندی، اما بقیه بحث سندی که عمقه بحث اینا هست، من بحثایی بود قبلا گفتید یحیی بن مبارک هست و ابی جمیله اینا ملاحظه فرمود فرقی در مورد صحبت میکنه. اما در اون بحث قال قلتو میتون قطع رأسو قال علیه دیه قلتو فمن یعفض دیته قال الامام حاضر الله و این قطعت یمینه او شیء من جواره فعلیه العرش للامام. این میگه که این مال مال خدا و امام هم به عنوان این که اموال خدا در اختیار امام قرار داده میشه در اختیار امام قرار میگیره به عنوان متولی اموال الله. خب تو اون روایت گفته بود که مال خود میت هست، این روایت میگه که مال خدا هست. به نظر نیسته که این دوتا روایت جمع عرفی دارن، چون اون روایت ذیلش هم که میگه مال خودشه میگه در راه خدا باید صرف بشه، در راه خدا صرف بشه. این روایت هم که میگه لله یا جمعش اینه که این برای خودشه ولی باید در راه خدا صرف بشه. این لله بودنش به اعتبار این هست که نه اینکه مالکش خدا، به اعتبار اینکه در راه خدا باید صرف بشه. اون یکی هم که میگه مال این هست اونم ذیل داره. اگر یک شیئی رو همینجوری بگن مال کسی هست تعیین مطلب نکنن اطلاقش اقتضا میکنه اراده خود اون شخص در نحوه مطلب محکمه، ولی اگر گفتن برای او هست ولی تعیین کردن برای او هست که در مصالح خدایی که اونم ببینید روایت سیلون به خالد رو تعبیر چیه و میگه یحج بها ان و یفعل بها ابواب الخیر و البر من صدقه او غیرها، یعنی چیزای در کارهای خدایی باید صرف بشه. به امام هم که میدین باید در راه خدا صرف شه، ولی از میت این قابل جمع شه. اینا اینقدر با هم دیگه چیز، امام هم اگر داده میشه امام از طرف میت در راه خدا صرفش میکنه، امام از طرف اینو جمع عرفی به نظرم واضحی دارن، خیلی ظهوراشون انقدر نیستن که با هم دیگه که سنجیده میشه با هم دیگه تعارض مستقر انشاری ندارن. نه نه نداره نداره، ما میگفتیم اگر میگن لهو لازمه لهو این هست که این لازمه لهو این که برای او هست، نه اگر تعیین نمی کردن که مالی که برای او هست چه بکنیم گفتیم خب اراده خود شخص محکم هست، ولی اگر گفتن لهو به این اعتبار هست که از طرف او باید صدقه بدیم، پس مجهول المالک، مجهول المالک بگیم برای خود اون مالک مجهول هست به این نحوه که برای از طرف اون صدقه داده بشه، این منافاتی نداره. یه روایت بگی که مجهول المالک برای خود اون مالک مجهوله، یه روایت دیگه بگی که مجهول المالک از طرف مالک باید صدقه بدیم، این دو قابل جمع هستن. یعنی این که مجهول المالک ولو مال خودشه، ولی اون نه مال خودی که همه گونه اختیار داشته باشه، به اعتبار این که باید مثل ثوابش جنت به او رسیده میشه، این به این اعتبار لهو بودن اطلاق میشه. بنابراین من این دو تا روایت با هم دیگه تنافی جدی ندارن و اینها جمع عرفی دارن و بنابراین با هم دیگه مناسب ندارن. نتیجه این میشه ولو برای میت هست، ولی باید در راه به اصطلاح چی صرف شه؟ مصالح اخروی صرف شه. حالا آیا دین میت، ادای دین مستاق لله هست؟ اگر باشه خب قبول، اگر کسی شک کنه در این که ادای دین میت، ادای دین میت بعید نیست مستاق لله باشه، چون ادای دین افراد خودش که مصادیقه، ولی وصیتش اینجور نیست. وصیت دلش از اینکه خودش می اومده به خاطر خوش اومدن او وصیت کرده به اون مالی بدن، و اون مال از ذات خدایی چیزی نداره، هیچ ویژگی اون کم طرف بگرد، یه موقع به خاطر خدا وصیت کرده به کسی چیزی بدن، اون چیزی هست که جنبه یک نوع اضافه به خدا بتونیم ما برش درست کنیم، این نداره. نه عمل کردن به وصیت مگه اینجور نیست، عمل کردن به وصیت میت از این جهت هست که نه عمل به وصیت میت به شرطی میت پول داشته باشه، وقتی میت پول نداره عمل به وصیت میت هم وصیت نداره، بس این هست که منهای عمل وصیت بعد اون مطلوب باشه. چی؟ نه للمیت قید داره، میگه لالق سار از یدو به تلک المطلق لا لال غیره یهد رو به هاهن مطلق نگفته، نه نگفته نگفته، گفته یهد رو به هاهن و یفعل به ها ابواب الخیر و البر من صدقه او غیره. عرض کردم اگر روایت دیگه نبود ما میخواد ما این زیر رو از وای مثال معنا میکردیم، میگفتیم این مرادش اینه که اگر وصیت نداشته باشه چون وصیت نداره، ولی با توجه به روایت دیگه نه این خصوصیت نداره اصلا، یو حج به ها ان و یفعل به حق و یعنی در راه خدا باید صرف بشه، ولی برای او هست، برای او هست یعنی در راهی که ثوابش عاید او بشه باید صرف بشه. چی؟ نه اگر لولا اون روایت منصرف نبود، یعنی میتونستیم اون رو به اصطلاح بگیم خصوصیت نداره، البته این وصیت رو نمیگیره. ببینید این یحج بها ان و یفعل بها ابوال او غیره ها، حالا این غیره ها یعنی چی؟ او غیره ها مما به اصطلاح اون چیزی که او خوشش میاد، اون چیزی که به نفعشه یا خوشش میاد، یا اون چیزی که به نفع اخرویشه. او غیره ها با توجه به اون روایت دیگه او غیره ها رو اینجور معنا میکنیم، او غیره ها مما یسر و نفعه نفعه الاخروی رای، یعنی لله همون. بنابراین این دو تا روایت به نظرم از جهت چیزی یک جمع اوتی نسبتا واضحی دارن. برای این نتیجه بحث این میشه که دیه میت در راه وجوه بر میت صرف میشه، یعنی کارهای خدایی، کارهایی که اضافه به خدا داشته باشه. متولیش هم امام علیه السلام است که طبیعتا بعد از او هم مال نواب امام علیه السلام خواهد بود. اما حالا بحث سندیش باشه فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.